آن صحن چمن که از دم دی گفتی دم گرگ یا پلنگ است، اکنون ز بهار مانوی طبع پر نقش و نگار همچو ژنگ است. بر کشتی عمر تکیه کم کن که نیل نشیمن نهنگ است. آیزاک نیوتن، نابغه ریاضی و فیزیک، جمله ای داره که معروف شده با این مضمون که اگه من تونستم در پهنه دانش دور دست ها رو ببینم، به این دلیل بوده که بر شانه قولهایی ایستادم که قبل از من پا به این عرصه گذاشتن. ولی رودکی سمرقندی، تک قله پهنه شعر فارسی دری در قرن سوم، انگار که این قانون بدیهی رو نقض میکنه، چون بر اساس شواهد موجود قبل از اون هنوز قولی تو این عرصه ظاهر نشده بود و این شاعر نابغه گویا در این زمینه اولین بوده. اولینی که نه تنها راه رو برای آیندگان خودش هموار کرده، بلکه آثاری آفریده که همسنگ هستن با بهترین آثار نوابغی که بعدن اومدن، و چه بسا که حتی برای اونها سرمشق بودن. شاعران بزرگی مثل خیام، فردوسی، سعدی و حافظ. میریم به سیاحت دنیای زیبای شعر رودکی. سلام، رضا صدر هستم و این 14 اپیزود فصل سوم پادکست فراگفتاره، یعنی فصل امید، که به همراه تیم فراگفتار در نوروز سال 1403 منتشر میکنیم در دومین بهار پسا مهسای ایران. دوستان، در ادامه مجموعه گفتگوی شاعران و رنجهای دوران، این اپیزود شامل گفتگوی دوم و نهایی من خواهد بود با دکتر مهدی منفرد در مورد شاعر بزرگ رودکی سمرقندی. در گفتگوی قبلی در مورد رودکی که در اپیزود 13 ارائه شد، مهدی ما رو با شرایط دوران رودکی آشنا کرد و با اتفاقات مهم زندگی خود او. به علاوه مهدی درباره شکل‌های مختلف کارزار ایرانیان در مقابل برتری طلبی‌های خلافت‌های اسلامی توضیح داد، از جمله کارزاری فرهنگی و ادبی که توسط امیران سامانی کارگردانی می‌شد و رودکی یکی از کارگزاران اصلی اون کارزار فرهنگی بود. تو گفتگوی امروز مهدی ما رو با آثار رودکی آشنا می‌کنه که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی چشمگیر بودن، ولی شوربختانه بیشترشون از دست رفته. بر اساس نمونه‌هایی که برامون مونده، مهدی نشون میده که بخش زیادی از اون آثار شعرهایی بودن با کیفیت بالا که از نظر شکل و ارائه بسیار متنوع بودن و هم از نظر محتوا شامل موضوعات و حکمت‌هایی که منعکس کننده تفکرات ایرانی بودند و در تضاد با طرز تفکر فرهنگ اسلامی عرب که در اون زمان سعی می‌کرد خود رو بر همه کشورهای تحت سلطه خودش تحمیل کنه و حتی زبان اون کشورها رو به عربی تغییر بده، تلاشی که در بعضی دیگه از سرزمین‌های اسلامی مثل شام یا مصر موفق شد، ولی چنان که می‌دونیم و می‌بینیم در ایران شکست خورد. شکستی که دلیلش تلاش متفکران و بزرگانی بود مثل رودکی. در نشست امروز ضمن برشمردن عناصر ایرانی شعرهای رودکی، مهدی ما رو مهمان میکنه به نمونه‌های زیبایی از این اشعار و در چند قسمت هم من خوندن بعضی از اشعار رو به نمونه‌های خوبی که مهدی میاره اضافه میکنم. لطفاً توجه کنید که در توضیحات این اپیزود برای همه شعرهایی که خونده میشه علاوه بر آدرس زمانی لینک به گنجینه گنجور هم اومده و در گنجور در قسمت پانویس‌های هر شعر معنی خیلی از کلمات دشوار یا ناآشنا یا بعضی از ابیات رو میتونید پیدا کنید. پس بریم بشنویم این گفتگوی دوم و نهایی رو درباره رودکی، گفتگوی با عنوان دنیای زیبای شعر رودکی و عناصر ایرانیشون. مهدی جان سلام.
سلام بر شما.
مهدی عزیز، ما امروز داریم گفتگوی دوممون رو انجام میدیم در مورد رودکی، این شاعر بزرگی که در گفتگوی قبل در مورد شرایط جامعه ایران و شرایط سیاسی دوران و منطقه رودکی در خراسان حرف زدیم و شما برای ما توضیح دادید رابطه او رو با دربار سامانی و شرایط دوران و این تلاش برای بازدائی هویت ایرانی که از جمله در سه جنبه شما توضیح دادید و خیلی هم مربوط میشه به هم به سامانیان و هم به رودکی. امروز میخوایم بریم به طور مشخص در مورد کارنامه فرهنگی رودکی و خاصه فعالیت ادبی و شعرش حرف بزنیم که خیلی هم میفته تو همون زمینه بازدائی فرهنگ ایرانی و هویت ایرانی و نقشی که رودکی داشته. لطفاً در این مورد به ما بگو.
بله، در نخستین بخش یک قابی رو ترسیم کردیم درباره شرایط زمانه رودکی و در اون گفتیم که چه جریانهایی برای مبارزه با استیلای عرب بر ایرانیان وجود داشته و به خصوص ذکر کردیم یکی از این زمینه ها جنبش فرهنگی پاسداشت زبان فارسی بوده. امروز میخوام بگم که کارنامه ادبی رودکی تصویری است که در همون قاب معنا پیدا میکنه، در همون قاب مینشینه و همه اجزاء اون به خصوص مضامین شعر رودکی به عنوان یک منظومه و مجموعه هماهنگ اون تصویر رو کامل میکنه، در خدمت یک هدف هست و در جنبه های مختلف شعر او ما میتونیم توجه به فرهنگ ایرانی و توجه به پا پاسداشت و گسترش زبان فارسی رو ببینیم.
یعنی شما نشون خواهید داد که حتی محتوا و مضامینی که اون حرف میزنه خیلی ایرانیه در مقایسه و در تضاد با مثلا طرز تفکر عربی که میخواست خودش رو غالب کنه، درسته؟
بله، کاملا همینطوره. ما وقتی از مضامین صحبت بکنیم خواهیم گفت چگونه این مضامین با اون زمینه کلی جنبش فرهنگی عصر سامانی ارتباط پیدا میکنه.
بسیار عالی. پس برای شروع بیایم در مورد اصلا حجم آثارش از نظر کمی صحبت بکنیم. چقدر رودکی کار کرد و چقدر اثر از خودش به جا گذاشت؟
رودکی نه اولین شاعر زبان فارسیه و نه اولین شاعر دارای دیوان زبان فارسی است. پیش از اون 50 سال ما شعر فارسی رو در شاعران مختلف داریم، هرچند بخش اندکی از شعر این شاعران باقی مونده، اما شاعری است که هم میزان بیشتری از شعر او در اختیار ماست و هم اون چه که از او در اختیار داریم تشخص ویژه‌ای داره که او رو به عنوان یک شخصیت منحصر به فرد مطرح میکنه. ابوالفضل بلعمی میگه که او در میان شاعران عرب و عجم بی همتاست و این نشون میده که رودکی به عربی هم شعر میگفته، هرچند ما از شعر عربی او چیزی در اختیار نداریم و اساسا اگر هم بود درباره شعر عربی او قصد نداشتیم که صحبت بکنیم. به شعرهای فارسی او میپردازیم که حجم شعرهای او رو تذکره ها و نویسندگان مختلف به گونه مبالغ آمیزی ذکر کردند و این هم بخشی از اون ویژگی اسطوره مانند شخصیت رودکیه. سدیدالدین اوفی میگه اشعار او به 100 دفتر برآمده است. یکی از شاعران درباره او میگه که گر سری باید به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار، هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری. یعنی 1,300,000 بیت داره.
عجب.
که خب گویا مبالغه آمیز هست این شمار.
واقعا خب این شاعر داره میگه که همه شاعران اگه همه گنده ها رو اگه کنار هم بذاریم سر اونها رودکی از غلو، ولی 1,300,000 به نظرم تقریبا میتونیم مطمئن باشیم مبالغه است. چون من وقتی که این عدد رو شنیدم برای اینکه یه ایده‌ای بگیرم رفتم سراغ یک دوتا اثر بزرگ زبان فارسی. فردوسی شاهنامهش بالغ بر 60,000 بیت داره، درسته؟ اینطور تخمین زده.
بله 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 درسته.
و حالا حتی من نگاه کردم به مولانا، مثنوی معنوی حجیمی داره و اون همه غزلیات، در غزلیات شمس هم وقتی جمع زدم هم حدود 60,000 تا شد اتفاقا، و حالا جمعش حد بگیم زیر 100,000 تا. و حالا این ادعا اینه که رودکی در طول عمرش 13 برابر اون شعر تولید کرده که خب واقعا مبالغه آمیزه. من تقسیمش میکردم به تعداد روزهای عمرش باشه یه عدد عجیب غریبی در میومد. پس موافقم با شما که درش مبالغه شده، ولی به هر حال به نظر میاد که اثر زیاد داشته با این حساب، درسته؟
بله. غیر از قصاید او که در اختیار داریم، قصاید و بعضی ترجیع ها، گفته میشه که 7 منظومه در قالب مثنوی سروده. درباره برخی از این منظومه ها مثل کلیله و دمنه و یا سندباد نامه اطلاعات بیشتری داریم. کلیله و دمنه رو به اصرار و خواست ابوالفضل بلعمی به شعر درآورد که دوستدار رودکی بود و ما درباره این کتاب توضیحاتی رو در شاهنامه فردوسی میبینیم که خب شاهنامه فردوسی توضیحات رو از مقدمه شاهنامه ابومنصوری گرفته. اگر اجازه بدید اشاره بکنم به ابیاتی از شاهنامه فردوسی که در اون به سروده شدن کلیله و دمنه اشاره میکنه.
حتما خیلی هم ارزش داره این، چون ما الان از زبان شاعر بزرگی مثل فردوسی خواهیم شنید در مورد شاعر دیگری که پیشکسوت او بوده، رودکی. بفرمایید.
کلیله به تازی شد از پهلوی، بدین سان که اکنون همی بشنوی. به تازی همی بود تا گاه نصر، بدانگه که شد در جهان شاه نصر. گرانمایه بلفضل دستور اوی که اندر سخن بود گنجور اوی، بفرمود تا پارسی و دری نبشتند و کوتاه شد داوری. و زان پس چو پیوسته رای آمدش، به دانش خرد رهنمای آمدش. همی خواست تا آشکار و نهان، از او یادگاری بود در جهان. گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. که به یاد داشته باشیم اینجا گزارنده به معنای مترجم هست، که احتمالاً حالا از متن رو ترجمه می کرده برای رودکی. به پیوست گویا پراکنده را، بسفتین چنین در آگنده را. بدان کو سخن راند آرایش است، چو ابله بود جای بخشایش است. حدیث پراگنده بپراگند، چو پیوسته شد جان و مغز آکند. جهاندار تا جاودان زنده باد، زمان و زمین پیش او بنده باد.
این ابیات شاهنامه خیلی جالبه، خیلی ازت ممنونم که اینا رو بار اول به من معرفی کردی. کل این بخش جالبه که در گنجور زیر قسمت بخش 8 داستان کلیل و دمنه اومده و قصه‌ای که میگه به نظر من خیلی آموزنده است. هم خیلی نکات توشه که تو هم بهشون اشاره کردی. این که اول میگه که کلیل و دمنه به عربی بود، از اول ببخش از پهلوی به عربی ترجمه شد و بعدش هم میگه که همینطور در عربی بود که تا اینکه زمان پادشاه نصر تصمیم میگیره که اون رو به فارسی و دری بنویسن و در این مورد دستور میده پادشاه به ابوالفضل، بلفضل که منظورش همون بلفضل بلعمیه که شما گفتی که وزیرش بوده، که اون هم نهایتاً این رو واگذار میکنه این کار رو به رودکی که براش مترجم میخوند و او تبدیل میکرده. و خیلی قسمت جالبش اونجاست که از کلمات پیوست و پراکنده استفاده میکنه. شما من یاد دادی در واقع میشه گفت اینجا پراکنده معادل نصره، که اتفاقا نصر در عربی هم همون معنی رو میده، یه چیز پراکنده. و پیوستم یا پیوستنم یعنی به نظم در آوردن، پیوسته یعنی نظم شعر. و کلن این که این حرفی که میزنه فردوسی، حدیث پراگنده بپراگند چو پیوسته شد جان و مغز آگند، خیلی جالبه. یعنی خودش داره اینو میگه که وقتی که یه صحبتی به نصر باشه چیز میشه، نهایتا از دست میره، پراگنده میشه، ولی وقتی پیوسته به نظم در میاد اون موقع است که جان و مغز آگند، جان و مغز رو پر میکنه. نظر تو در این مورد چیه؟
بله، تو این ابیات مشخصا پیوستن معادل بسیار مناسبی است که فردوسی برای به نظم کشیدن انتخاب کرده. و پراکنده هم مسلما همون داستان هست که به نصر هست، و در زبان عربی هم نصر یعنی پراکنده، و پیوستن یعنی به شعر در آوردن. و میگه که این به صورت گویایی این رو به شعر در آورد و به نوعی این در رو سفت،
این مروارید رو مروارید رو سوراخ کرد یا تراش داد.
تراش داد. و کسی که سخن میشناسه، سخنشناس هست، میدونه که او چه کار کرده، و اگر هم سخنشناس نیست که دیگه بر او عذری نیست.
و یه نکته خیلی جالبی رو اینجا فردوسی بهش اشاره میکنه که اتفاقا خود شاهنامه و کار فردوسی مصداقشه، این که وقتی یک متنی از نثر به نظم در میاد محکم میشه، متقن میشه، پایدار میشه، کم و بیش پایداریش تضمین میشه. و این همه نکته به نظر من روانی و سایکولوژیک و زبانیه که بر این متن‌های نظم و شعر راحت‌تر به خاطر سپرده میشه و منتقل میشه، که میدونیم یک دلیل جاودانگی یا پایدار موندن شاهنامه هم همین بوده. و وقتی من اینو بهش فکر میکردم با شما در میون گذاشتم، شما یاد من آوردی که اتفاقا تو همه فرهنگ‌ها بسیاری از اساطیر یا کارهای مهم به نظم هستن، درسته؟
بله، ما این داستان رو، یعنی گردآوردن تاریخ و اون بخش شاید اسطوره‌ای تاریخ و سامان دادن اون در قالب منظومه‌های حماسی رو در میان ملت‌های مختلف داریم، مثل حماسه‌های مهابهاراتا و رامایانا در میان هندیان و نمونه‌های زیاد دیگری که در میان ملل دیگر وجود داره. سرودن این منظومه‌ها سبب می‌شده که اون میراث تاریخی، اون میراث فرهنگی به جا بمونه، بین مردم رواج پیدا کنه و تضمین بیشتری برای حفظ اون وجود داشته باشه.
خیلی خیلی حرف خوبیه و قدرت شعر رو میرسونه. درست میگید. من بعدن فکر کردم دیدم ایلیاد و اودیسه هومر در واقع به شعره، بعد خب کمدی الهی به شعره، خیلی هم اثر قوی و موندگاریه. و حتی به معنی میشه گفت قرآن، کتاب مذهبی مسلمانان، هم به شعر دیگه، چون سجع داره و آهنگ داره و به همین دلیلی که میشه اون رو به قرائت خوند. و یه جوری همه این آثار استفاده کردن از همین قدرت شعر، درسته؟
بله، کاملا درست میفرمایید و این تجربه رو ما در میان ملل مختلف داریم.
بسیار عالی، این خیلی جالب بود، داستان به نظم در آوردن کلیل و دمنه، که فکر میکنم هیچی ازش باقی نمونده، درسته؟
بخش هایی از کلیل و دمنه باقی مونده، ابیات پراکنده ای از کلیل و دمنه باقی مونده و بر اساس همون ابیات هست که برخی معتقدند شاید همه کلیل و دمنه توسط رودکی به شعر در نیومده و بخش هایی به شعر درآورده شده.
فهمید. در اینجا خوانش دو بخش از قسمت مثنوی ها، ابیات به جا مانده از کلیل و دمنه و سندباد نامه. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست، با نهیب و سهم این آوا یکیست. دمنه گفت او را جز این آوا دگر، کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند، بند ورق سوست بوده بفگند. دل گسسته داری از بانگ بلند، رنجکی باشد تو آواز گزند. هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست بر دل، تلختر از فراق دوستان پرگونر. بسیار خوب. حالا به غیر از کلیل و دمنه دیگه از کارهای عظیم او برای به نظم در آوردن آثار قدیمی چی داریم؟
او سندباد نامه رو هم به رشته نظم کشیده، کتاب اردابیرافنامه رو هم منظوم کرده و گفته میشه یک مثنوی در بحر متقارب داره، یک مثنوی در بحر خفیف و یک مثنوی در بحر هزج داره که در از بعضی از اینها ما فقط ابیات کمی در اختیار داریم، اینها از بین رفته.
فقط یادآوری که وقتی میگیم در بحر هزج، در بحر فلان، در واقع همون مربوط به وزن این اشعار میشه که با هم متفاوته یا تو قالبای مختلف میفته، وزن یا ریتمشون، درسته؟
بله همینطوره. یه بیت هست که میگن از یکی از مثنوی های باقی مونده: با صد هزار مردم تنهایی، بی صد هزار مردم تنهایی. خب حتی اگر این سخن درست نباشه و این تنها بیت از یک مثنوی او نباشه، به نظرم خود این بیت اونقدر حکمت و عمق فلسفی درش وجود داره که به تنهایی واجد ارزش شعری بسیار بالایی هستش.
درسته، بسیار زیبا. در اینجا خواندن چند بیت از قسمت ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب و وزن این ابیات، همون بحر متقارب، همون وزنیه که فردوسی بعدها در شاهنامه استفاده میکنه و سعدی در بوستان. ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاخت که از هیبتش شیر نر آب تاخت. به دشمن بر از خشم آواز کرد، تو گفتی مگر تندر آغاز کرد. چو گشتان پری روی بیمار غنج، ببرید دل زین سرای سپنج. یکی بزم خرم بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. درخش ار نخندد به وقت بهار، همانا نگرید چون این ابر زار. بهار است همواره هر روزیم، به منکر فراوان به معروف کم. وگر پهلوانی ندانی زبان، ور از رود را ماور و نهر دان. سرشک از مژه همچو در ریخته، چو خوشه ز سارونه آویخته. به چشم دلت دید باید جهان، که چشم سر تو نبیند نهان. و چند بیت از قسمت ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف: نیست فکری به غیر یار مرا، عشق شد در جهان فیار مرا. هر که را راه بر زغن باشد، گذر او به مرغزن باشد. دخت کسراز نسل کیکاووس، درستی نام نغز چون تاووس. خیشتن پاک دار و بی پرخاش، هیچ کس را مباش عاشق قاش. جان ترنجیده و شکست دلم، گوی از غم همی فرو گسلم. بودنی بود، می بیار اکنون، رطل پر کن مگوی بیش سخن.
این مثنوی ها مسلمن، سرایش این مثنوی ها به عنوان پروژه هایی هست در چارچوب اون حرکت جنبش فرهنگی که سامانیان دنبال می‌کنند. یعنی حکومت سامانی خواسته که این داستان‌ها، این منظومه‌ها به فارسی در بیاد، همونطور که تاریخ طبری به فارسی در میاد، همونطور که تفسیر طبری به فارسی در میاد، برای اینکه زبان فارسی نمونه‌های اعلای دیگری پیدا بکنه.
بله خیلی جالبه، اتفاقاً همین پروژه بود که تو همین شعر فردوسی هم اومده بود، که در واقع این امیر سامانی بود که این پروژه رو شروع کرد، این مأموریت رو به وزیرش داد بلعمی، و بلعمی هم اون رو در واقع محول کرد به رودکی، کمون که اینجا به روشنی گفته شده بود. و تا اونجا که یادمه هم تاریخ طبری و هم تفسیر طبری که به عربی بود رو هم در واقع پسر همین بلعمی، همین وزیر امیر نصر بود که به به فارسی ترجمه کرد، درسته؟
بله، اینها و بسیاری از نمونه های دیگر قرآن رو هم به فارسی ترجمه کردند، به فارسی سره ترجمه کردند و احتمالاً کتاب‌های دیگری که ما امروز در اختیار نداریم و از میان رفته و همه اینها در متن اون جنبش فرهنگی سامانیان قابل تفسیر و تعبیر هست.
درسته. چون اشاره کردید هم در مورد رودکی و همین الان کلن در مورد از دست رفتن آثار، خوبه که اینجا صحبت کوچیکی دربارش بشه که واقعا اولا خوب چقدر جای تأسفه، ولی اونطور که تو همین صحبت ها پیش اومد از شما یاد گرفتم که پخش آثار بر نسخه برداری متکی بود و اینکه این نسخه برداری ها معمولا تو دربارها میشد، یا شاید هم یه سری آدم های فریخته که دوست داشتن نسخه ای از یک کتاب رو برای خودشون یا دیگران بسازن و بنویسن، طبیعیه که این نسخه ها محدود بوده. حدسم اینه که در نتیجه به راحتی هم میشد این نسخه ها از بین بره، به خصوص اگر غرضی بود، کسی حمله میکرد، کتابخونه ای میسوزوند و اینطوری بود که این آثار در واقع از دست ما خارج شده. درست میبینم این مکانیزم رو؟
بله، شیوه نگهداری و به تعبیری انتشار در اصطلاح اون روزگار استنساخ کتاب‌ها همین شیوه بوده، شیوهی که به سرمایه گذاری نیاز داشته و وقتی یک حکومت پشتیبان یک اثر ادبی یا یک شاعر بوده، این سرمایه گذاری بهتر و بیشتر انجام می شده و آثار او گسترش بیشتری پیدا می کرده. در دوره های مختلف وقتی حکومت ها دستشون رو از پشت این آثار برمی داشتن، نمونه هایی از اون آثار به مرور زمان کمتر و کمتر می شده و شاید از بین می رفته.
خود همین شاید یه دلیل دیگه است که شاعران لازم می دیدن خودشون رو به یه درباری وصل کنن، نه فقط برای مدعویی یا گرفتن سله و بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، بلکه از جمله همین پشتیبانی رو لازم داشتن برای پخش آثارشون. درسته؟
به نظر همین طور میرسه، یعنی به هر حال غیر از سله ها و عطایایی که شاعران میگرفتند، جنبه های مثبت دیگری هم داشته، مثل اینکه به هر حال میتونستن راوی بگیرن، میتونستن کاتب بگیرن و یا اصلا خود حکومت سرمایه گذاری بکنه برای انتشار نسخه ها یا استنساخ نسخه های اون شعر یا دیوان.
فهمید. مهدی جان، یه جایی توی یادداشت‌های شما بود وقتی آماده می شدیم برای این گفتگوها، شما گفته بودید رودکی خونیاگر شاعر، بعد گفته بودید هم خونیاگر شاعر برام جالب بود و همین که او بازپسین بازمانده گوسانان بود که گویا همون معنی رو میده. این داستان گوسانان چیه؟
گوسانان گروهی هستند، یک گروهی از مردم هستند که از زمان پارت‌ها وجود داشتند و در دوران ساسانیان هم هستند. اینها موسیقی میدونستند، ساز مینواختند و در این حال اون میراث تاریخی و ادبی رو جمع‌آوری می‌کردند و اون رو با موسیقی تکرار می‌کردند و نقل می‌کردند و از این طریق سبب ماندگاری اون میراث می‌شدند. خب از این بابت دادن نام گوسان به رودکی و خواندن اون به عنوان یکی از واپسین بازماندگان گوسانان، سنت گوسانی، همین هست که هم رودکی چنگ می نواخته، عود می نواخته و هم این میراث رو جمع می کرده، به شعر در می آورده. همه این ویژگی های فعالیت های رودکی انطباق داره با کارهایی که گوسانان انجام می دادن.
عجب، نه اصطلاح جالبی گوسان، کسی که هم شاعره هم خودش می نوازه، چه واسه موسیقی هم می ذاره رو شعرش. اولا همون دوره ساسانی ما هم من یا اسم نکیسا یادم میاد، فکر کنم اون هم ساز میزد و شعر میخوند و شاعر هم بود.
باربد و نکیسا با هم این وظیفه رو بر عهده داشتند و به هر حال با هم همیشه اسم این دو با هم همه جا تکرار شد.
در اینجا عود نوازی و خوانش یک هنرمند معاصر.
شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. خواهر نوجوانه، خواهر
خب مهدی عزیز، پس یک تصویر خیلی خوبی به طور کلی دادی از حجم آثار او و کلن فعالیت ادبیش. حالا چطور بریم به طور مشخصتر درباره شعرهاش حرف بزنیم و مضمونهای اون؟
گذشته از این مثنوی ها چیزی حدود 1000 بیت شعر از رودکی برای ما باقی مونده و دقت در مضامین این اشعار نشون میده که رودکی در قصاید، در مرثیه ها و در شعرهای معمولی هم که در قالب مثنوی نیستند همون پروژه رو داره دنبال میکنه. یعنی تلاش میکنه که عناصر اصلی فکر و فلسفه ایرانی رو در شعرها به کار بگیره. بنمایه این شعرها هست، درونمایه این شعرها هست. عناصری مثل شادخاری، مثل خردورزی و مرگندیشی در کنار زمینه هایی که خب ما بعدها گسترده تر داریم، مثل مدیح سرایی یا عشقورزی. این نمونه های شعر رودکی کاملا ذائقه ایرانی داره، کاملا رنگ و بوی حکمت و فلسفه ایرانی داره.
خب بریم نمونه های از این هر کدوم از این مضامین رو در اشعار رودکی لطفا با ما به اشتراک بذارم.
از شادخاری آغاز میکنیم که مشخصا یکی از ویژگی های فرهنگ ایرانی است. تأکید بر شادی، تأکید بر زدودن اندوه از دل حتی با نوشیدن شراب، و به همین دلیل نمونه های زیادی در وصف می و خوردن شراب در شعر رودکی هست که ما همه این نمونه ها رو زیر عنوان شادخاری استفاده می کنیم، قرار می دیم. و یکی دو نمونه از اینها رو من میخونم.
مهدی جان، من درست میفهمم که کلمه شادخاری در واقع ترکیبی از شادی کردن و میخواریه، یعنی شادی کردن در عین می خوردن، درسته؟
بله بله، با همین تعبیر. می لعل پیش آرو پیش من آی، به یک دست جام و به یک دست چنگ. از آن می مراده که از عکس او چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ.
بله بله، چقدر زیباسی
که این بیت اول ما رو یاد یکی از شعرهای غزلهای مولانا میندازه. رقص دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدان هم آرزوست.
درسته، بیت اول چی بود یه بار یادمون بیارید؟
می لعل پیش آر و پیش من آی، به یک دست جام و به یک دست چنگ.
خیلی خوبه، درست میگید. و از یه طرف دیگه کل تصویری هم که داد منو به یاد بعضی غزلهای حافظ میندازه، حالا رباعیات خیام به جای خودش، و این نشون میده که این چطوری رودکی به اصطلاح پیشرو و شروع کننده بود در این طرز تفکر. زیبا بود.
بیاران می که پنداری روان یاقوت نابستی، و یا چون برکشید تیغ پیش آفتابستی. بیا که گویی اندر جام مانند گلابستی، به خوشی گویی اندر دیده بیخواب خوابستی. سحابستی قدح گویی و می قطره سحاب استی، طرب گویی که اندر دل دعای مستجاب استی. اگر می نیستی یک سر همه دلها خراب استی، اگر در کار بد جان را ندیدستی شراب استی. اگر این می به ابرندر به چنگال عقاب استی، از آن تا ناکسان هرگز نخوردندی ثواب استی.
عجب شعری است. اولا میبینم که تو گنجور زیر قصاید آورده و این نشونه همونی که اون زمان هنوز شکل غزل از قصیده جدا نشده بود، درسته مهدی جان؟
بله بله همینطور.
و بعدنه که جدا میشه. ولی از طرف دیگه خیلی شعر جالبی، اولا استفادهش از استی که میشه گفت اینجا ردیف زیباست، و بعد من میبینم مصرعهای اول، مصرعهای فرد در واقع با هم هم قافیان و مصرعهای زوج با هم دیگه، نابستی، گلابستی، سحابستی، نه در واقع عذر میخوام همه مصرعها با هم هم قافیان، تمام شعر هر مصرع از همون قافیه آبستی استفاده میکنه، قافیه آب و ردیف استی، درسته این تقسیم من به؟
بله بله بله، همه مساری مقفا هستند،
مقفا هم با هم هم قافیه، که خب این چیزیه که زیاد در شعر پیش نمیاد و به خصوص در شعر آیندگان. خیلی زیبا بود، مرسی.
در خود شعر رودکی یا شاعران دیگر هم این یک نمونه نادره.
بسیار زیبا. نمونه دیگه هم از شادخاری داریم؟
بله، هرچند یک قصیده دیگر داره که از نمونه های برجسته این شادخاری هست، مادر می را بکرد باید قربان، که قصیده بلندی هم هست. من نمیخوام به اون اشاره بکنم ولی نمیتونم از اشاره به این شعر بگذرم که یکی از نمونه های برجسته شادخاری و معروف شادخاری در شعر رودکی است. شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. من و آن جعد موی قالیه بوی، من و آن ماه روی حور نژاد. نیکبختان کسی که داد و بخورد، شوربختان که او نخورد و نداد. باد و ابر است این جهان افسوس، باده پیشار هرچه بادا باد. شاد بودست از این جهان هرگز هیچ کس، تا از او تو باشی شاد. داد دیدست از او به هیچ سبب، هیچ فرزانه تا تو بینی داد.
ماشاءالله.
که دیگه ابیات آخر یه مقدار به سوی در واقع دلداری و احتمالاً دلداری کسی که مصیبتی دیده، کسی رو از دست داده میره.
درسته. شاد بودست از این جهان هرگز هیچ کس، تا از او تو باشی شاد. چه قشنگم میگه، چه شعر لطیف، کلمات ساده، ترکیب زیبا، خیلی قشنگ بود. شاد زیبا سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. آفرین. حالا چند نمونه دیگه از اشعار با مضمون شادخواری. دل تا خوریم باده که مستانیم، و از دست نیکوان می بستانیم. دیوانگان بیهوش من خوانند، دیوانگان نیم که مستانیم. خور به شادی روزگار نوبهار، می گسارند در تو کوک شاهوار. بودنی بود می بیار اکنون، رطل پر کن مگوی بیش سخن. چون به بانگ آمد از هوا بخنو، می خور و بانگ رود و چنگ شنو.
یکی دو نمونه هم درباره مضمون عشق و عشق ورزی در اشعار رودکی ذکر میکنم که با همون مضمون شادخواری نسبت داره، ولی میدونیم که خب عشق به تدریج به صورت یکی از مضمونها و موضوعات اساسی شعر فارسی به خصوص در قالب غزل در میاد. آمد بر من که یار کی وقت سحر، ترسنده ز که ز خصم، خصمش که پدر، دادمش دو بوسه بر کجا بر لب تر، لب بود نه چه بود عقیق چون بود چو شکر. که در قالب گفتگو و با جمله های بسیار کوتاه و ساده به نظر من یه تابلوی بسیار زیبا خلق کرده، یه تصویر بسیار زنده به دست داده.
کاملا موافقم، چقدر قوی، چقدر زیبا و چقدر زبردستی توش هست. من هم یاد شعرهای شکل گفتگو افتادم، مثل گفتم گفته های فرض کنیم به حافظ، گفتم غم تو دارم گفته غمت سرایت، ولی دیدم حتی یه استادی اضافه این شعر داره که اصلا گفتم و گفت نیست، یه گوینده داریم و یک سوال کنندهی که اصلا اشارم نمی کنه که این من گفتم و او گفت، بلکه ما از متن می فهمیم. یه گفتگوی زیبا مثل بعضی داستانهای جدید که محاوره رو میارن بدون اینکه گوینده رو بیارن و آدم باید این رو از خود متن بخونه. خیلی زیبا بود، قوی بود، مرسی. دیگه از غزلیات، یا شاید نباید بگیم غزل چون هنوز اون زمان غزلی نبوده، ولی شعر عشق ورزی از رودکی چه نمونه‌ای داریم؟
دو بیت شعر هست که بسیار زیباست و من دلم میخواد این بحث عشق ورزی رو با اون دو بیت شعر به پایان برسونم. زلف تو را جیم که کردان که کرد، خال تو را نقطه آن جیم کرد، وان دهن تنگ تو گویی کسی، دانگکی نار به دو نیم کرد. که خب میدونیم در زیبایی شناسی ما ایرانیان داشتن وقتی در واقع دهان تنگ برای معشوق خوشایند هست، پسندیده هست و در شعر ما بسیار بهش اشاره شده.
بله،
شعر در جای شعر حافظ، دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فقان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود، یا جای دیگری میگه که بعد از اینم نبود شاعبه در جوهر فرد، که دهان تو بر این نکته خوش استدلالیست. که دیگه به اندازه جوهر فرد، یعنی کوچکترین جزء هر چیزی کوچک هست. حالا اون دهان دیگه نمیدونم چی میشه.
و خیلی جا اگه میخواستن تشبیه بکنن معمولا به قنچه و امثال اون تشبیه میشده برای کوچک در صفت کوچکی. و جالب این کار رودکی که اصلا خیلی نوآورانه است و متفاوت، دهن تنگ رو به یه دانگکی نار، یه دانه نار کوچیک که تازه دو نیم شده، یعنی لب بالا و پایین هر کدوم نیمه یک دانه یار. خیلی زیباست، خیلی زیبا، خیلی استادانه. و همون بیت اول، زلف تو را جیم که کردان که کرد، خال تو را نقطه آن جیم کرد. زلفی رو که احتمالاً دور صورتی جایی حلقه زده و خم شده به جیم، حرف جیم تشبیه میکنه و بعد اون نقطه جیم رو از خال صورت یار میگیره. خیلی قشنگه، خیلی قویه. باریکلا. در اینجا چهار شعر دیگه از رودکی با مضمون عشق ورزی. از کعبه کلیسیا نشینم کردی، آخر در کفر بی قرینم کردی، بعد از 2000 سجده بر درگه دوست، ای عشق چه بیگانه زدینم کردی. دل خسته و بسته مسلسل موییست، خون گشته و کشته بت هندوییست، سودی ندهد نصیحتت ای واعظ، ای خانه خراب، طرف یک پهلوی است. مرا تو راحت جانی معاینه نخبر، کرا معاینه آید خبر چه سود کند. سپر به پیش کشیدم خدنگ قهر تو را، چو تیر بر جگر آید سپر چه سود کند. اگر گل آرد باران رخان او نشگفت، هر آینه چو همین می خورد گل آرد بار. به زلف کژ و ولیکن به قد و قامت راست، به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار.
خب مهدی جان، مضمون بعدی چیه در اشعار رودکی؟
به یکی دو نمونه از مدایح او هم اشاره می کنم که باز می بینیم در همین مدایح هم به عناصر فرهنگ ایرانی اشاره می کنه. ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. خز به جای ملحم و خرگاه بدل باغ و بوستان آمد. مرد به جای سوسن آمد باز، می به جای ارغوان آمد. تو جوان مرد و دولت تو جوان، می به بخت تو نوجوان آمد. که در بیت سوم این شعر یه مقدار وزن به نظر میرسه که یک اشکالی داره. نمونه دیگر مدح با حماسه پهلو میزنه. در مجموع رودکی شعرش بنمایه حماسه هم داره و اینجا ما نمونه ای از این روح حماسی رو در یکی از مدیحه های او میبینیم. چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند، گرچه خیاط نینده ملک کشورگیر. به گز نیزه قد خصم تو میپیمایند، تا ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر.
بایکلا خیلی جالبه، به قول شما رزمی حماسیه و چه تشبیه یا استعاره خیلی جالبی. اومده جنگجویان رو به خیاط تو تشبیه کرده و میگه که وقتی با دشمن جنگ میکنند اون نیزهشون انگار دارن در واقع اندازه قد اون رو میگیرن و بعد با شمشیر و تیرشون انگار دارن قباه، لابد قبای مرگ میدوزن، میبرند و میدوزن. خیلی تشبیه عجیبیه که جای دیگه من لاقل سراغ ندارم، تشبیه یک رزمجو، یک جنگجو به یک خیاط. خوب بود، مرسی.
آخرین نمونه شعر مدحی رودکی شعری است که یک داستان پشتشه، از همون داستانهایی که نمیدونیم چقدر باور کردنیه. نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله اشاره میکنه که خب ظاهرا زمستانها رو در بخارا بوده و بعد برای تفرج تابستانها به شهرهای دیگر میرفته، شهرهای دیگر خراسان، امیرنصر، و یک سال به هرات میره و بعد در هرات میمونه، فصل عوض میشه، میبینه فصل بعد هم زیبایی های خودش رو داره و همینطور تمدید میکنه موندنش در هرات رو و چهار سال میگذره. درباریانش نگران میشن و تصمیم میگیرند که فکری بکنن. رودکی شعری میگه و با اون شعر امیر نصف رو به بازگشتن به بخارا تشویق میکنه و اثر میبخشه و با شتاب نصر به بخارا برمیگرده. باز از همون مدهایی است که به شدت عاطفی هست، درگیر عاطفه هست، خیلی ساده و خیلی مخاطب محور و نزدیک به عاطفه مخاطب.
بله، من حدس میذارم چی رو میخواید بخونید، چون برای ما یه نسلی خیلی آشناست، چون این شعر فکر میکنم در کتابای درسی هم اومده بود و غیره. بفرمید.
اوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخار آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مد سود آید همی، گر به گنج اندر زیان آید همی.
عجب شعر قویست. من اینقدر با برامون آشناست و این خوندیم و حفظیم و غیره، بعضی وقتا شاید زیباییش رو فراموش میکنیم و قوتش رو. من همین الان متوجه شدم که همین استفاده از ردیف همی که تکرار میشه، آید همی، چقدر قویه، چقدر قویه و چقدر قشنگ جا افتاده. درسته؟
بله بله، به خصوص من تأکید میکنم روی کلمه همی که مرکز ثقل این شعر هستش و یه جور تدائی میکنه اون استمراری رو که در جریان آب رود هست، در جریان زندگی هست، و در واقع تشویق میکنه امیر نصر رو به بازگشتن به بخارا و پیوستن به این جریان پیوسته زندگی. و خود کلمه آید انگار هی حک میکنه در ذهن امیر نصر که باید برگرده، باید تموم کنه اقامت در هرات رو. و شعر بسیار بسیار زیباست، بسیار یک مدح آمیخته با تغزل هست
و علاقه به شهر. خیلی جالب، شهر بخارا و اون افسانه‌ای که شما اشاره کردید همونه که فکر کنم میگه به محض اینکه خواندن شعر توسط رودکی تموم میشه، شاه با شتاب به سمت بخارا میره. درسته؟
بله، و ظاهراً این شعر رو هم با نواختن چنگ رودکی برای او میخونده.
بسیار عالی. مهدی جان، مضمون بعدی که در اشعار رودکی شما سراغ کردی چیه؟
گفتن پند و اندرز یا پند آموزی، یکی از مضمون‌های کاملاً ایرانی شعر رودکی است. می‌دونیم که ما در دوران باستان اندرز نامه‌ها رو داشتیم، پند نامه‌ها رو داشتیم، در حالی که عرب‌ها در شعرهاشون بیشتر به توصیف اسب و شمشیر و تاج می‌پرداختن، ما در چکامه‌های فارسی پند و اندرز داریم. حتی خود رودکی ممدوح خودش رو از نسل نوشیروان میدونه و میگه که روزگار هم باید از او پند بگیره. سیرت آن شاه پند نامه اصلی است، زان که همی روزگار گیرد از او پند. امیر نصر کسی میدونه که روزگار باید از او پند بگیره. و یکی دو نمونه از این شعرها رو من یاد میکنم. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. نیکی او به جایگاه بد است، شادی او به جای تیمار است. چه نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است، کنش او نه خوب و چهرش خوب، زشت کردار و خوب دیدار است.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. هم بیت اول: این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. اینجا خواب رو با بیداری چه تضاد زیبایی آورده که جهان مثل خوابی میمونه ولی اون کسی خوب میشناسدش که دلش بیداره. بسیار زیبا.
بله بله. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه چون نگری سر به سر همه پند است. به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. زمانه گفت مرا خشم خیش دار نگاه، کرا زبان نببنده است پای در بنده است.
خیلی زیبا و درست میگید، پندهای قوی. بیت دوم: به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری، من یاد یک اصلا یکی از نصایح مایندفولنس خوداندیشی و عمق اندیشی یا حتی شاید رواقیگری میندازه که میگه هر وقت خیلی حالت خوب نیست به این فکر بکن که چه بسا کسان به قول او که حسرت میخورن به جای تو باشن. و بیت آخر دوباره یک پند زیبا در مورد این که آدم بتونه خشم خودشو نگاه داره. قوی بود، خیلی خوب بود، مرسی.
در اینجا خوندن 4 تکه شعر دیگه در مضمون پندآموزی. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. با داد قناعت کن و با داد بزی، در بند تکلف مشو آزاد بزی. در بهز خودی نظر مکن قصه مخور، در کمز خودی نظر کن و شاد بزی. تا که گویی که اهل گیتی در هستی و نیستی لعیمند، چون تو طمع از جهان بریدی، دانی که همه جهان کریمه. از دوست به هر چیز چرا بایدت آزود، کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد. گر خار کند مهتر خاری نکند عیب، چون باز نوازد شود آن داغ جفا سرد. صد نیک به یک بد نتوان کرد فراموش، گر خار برندیشی خرما نتوان خورد. او خشم همی گیرد تو عذر همی خواه، هر روز به نو یار دگر می نتوان کرد.
موضوع دیگر سوک سرودهای رودکی است. مرثیه های رودکی بعضیش در رسای کسی هست، کسی که از دست رفته، و بعضیش هم شکایت از روزگار هست. کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفته گیر و می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش. توشه جان خیش از او برو بای، پیش کایت مرگ پایاگیش. آنچه با رنج یافتی شو به زل به زل، تو به آسانی از گزافه مدیش. خیش بیگانه گردد از پی سود، خواهی آن روز موز کمتر دیش. گرگ را کی رسد ملامت شاه، باز را کی رسد نهیب شخیش. که در بیت‌های اول بسیار بسیار با اون مرگندیشی و خردورزی عجین هستش.
خیلی خیلی معروفه این بیت، لاغل اول و دومش، که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. بیتیست که خیلی وقتا در سوگ کسی استفاده میشه، در ترحیم یا حتی در اعلامیه‌های مرگ. من این بیت رو بدونی که بدونم مال رودکیه، خیلی دوست داشتم، شنیده بودم و حتی استفاده کردم اخیراً در سوگ پدرم و معنی قوی داره. از شما انگار داره میگه اون کس از شمار اون چیزهایی که با دو چشم میشه اونها رو شمرد، از شمار انسانهایی که به چشم میان انگار یک نفر کم شده، ولی اگر به حساب خرد بگذاریم انگار هزارها خرد از میان ما رفته. خیلی قویه و به قول شما. و چقدرم قافیه جالبی داره با یه و شین، می اندیش بیش آگیش، و بعضی از این کلمات اصلا به نظر میاد خیلی اصیلن و ما استفاده نمی کنیم. شخیش رو که بیت آخره باز را کی رسد نهی به شخیش، همی الان به سرعت پیدا کردم دیدم یک نوع گویا پرنده کوچکه. خیلی زیباست، خیلی زیباست.
بله بله. مرثیه دیگری داره که در واقع بیشتر داره تسلا میده کسی را که عزیزی رو از دست داده. ای آن که غمگنی و سزاواری، من در نهان سرشک همی باری. از بهران کجا ببرم نامش، ترسم ز بخت اندوه و دشواری. رفت آن که رفت و آمد آن که آمد، بود آن که بود خیره چه غم داری. هموار کرد خواهی گیتی را، گیتیست کی پذیرد همواری. مستی مکن که ننگرد او مستی، شکایت مکن. مستی مکن که ننگرد او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری. شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. آزار بیش بینی زین گردون، گر تو به هر بهانه بی آزاری. گویی گماشته است بلایی او، بر هر که تو دل برو بگماری. ابری پدید نی و کسوفی نی، بگرفت ماه و گشت جهان تاری. فرمان کنی و یا نکنی، ترسم بر خویشتن ظفر ندهی باری. تا بشکنی سپاه غمان بر دل، آن به که می بیاری و بگساری. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری.
خیلی زیباست. انگار داره به کسی دلداری میده که او سوگوار در سوگ کسی. ای آنکه غمگنی و سزاواری، و در نهان سرش کمی باری. اون بیت دوم، از بهر آن کجا ببرم نامش، ترسم ز بخت اندوه و دشواری. رفت آن که رفت آمد آن که آمد. خیلی زیباست. مستی قشنگ بود. شما گفتید معنی گله و شکایت داره، بعد از اون شروع میکنه به پند میرسه، بعد گذرا بودن دنیا و نهایتا پند توصیهش اینه که می بیاری و بکساری تا بشکنی سپاه غمان بر دل، آن به که می بیاری و بکساری. خیلی زیباست. اون بیت آزار بیش بینی زین گردون، گر تو به هر بهانه بیازاری، منو بی اختیار یاد بیت حافظ انداخت که میگه گفت آسانگیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت. توش بی‌شباهت نیست. و باز همه اینها پندهای خیلی قشنگی که جای مختلف دنیا، فلسفه‌های مختلف دنیا به ما گفتن و چقدر زیبا رودکی اون رو در شعرش میاره. بسیار زیبا، خیلی قشنگ.
بله، روشنه که در واقع مرثیه و پند و حکمت و شادخاری و تشویق به شادخاری همه در هم آمیخته است در این ابیات.
بسیار زیبا.
مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگ چنان خواجه نکاریست خورد. جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد. آن ملک با ملکی باز رفت، زنده کنون شد که تو گویی بمرد. کاه نبود او که به بادی پرید، آب نبود او که به سرما فسرد. شانه نبود او که به موی شکست، دانه نبود او که زمینش فسرد. گنج زری بود در این خاکدان، کو دو جهان را به جوی می شمرد. قالب خاکی سوی خاکی فکند، جان و خرد سوی سماوات بود. که دیگه ابیات دیگرش رو من اشاره نمی کنم، نمی خونم.
بسیار زیباست. باز زیر قطعات و قصایدش اومده. در گنجور و ظاهران در سوگ کسی به اسم مرادی میگه مرد مرادی نه همانا که مرد، مرگ چنان خواجه نکاریست خورد. بیت دومش خیلی زیباست چون شما معنیشو بر من روشن کردید. جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره یا کالبد تیره به مادر سپرد. من پیش خودم فکر کرده بودم این مرادی لابد جوان مرده، یا لااقل وقتی مرده هنوز پدر و مادرش زنده بودن، این بیت از اونجا میاد. ولی شما به من یادآوری کردید، توضیح دادید که نه، پدر و مادر اینجا استعارن، پدر استعاره از آسمانه و مادر استعاره از زمینه. جان گرامی به پدر باز داد، کالبد تیره به مادر سپرد. جانش به آسمان رفت و جسمش به مادرش زمین برگشت. چقدر زیبا، چقدر قوی. آفر،
بسیار شعر زیباییه.
بیتای زیبایی.
من دو موضوع مرگ‌اندیشی و خردورزی رو دارم که فقط از مرگ‌اندیشی یک شعر میخوام بخونم، کوتاه بکنم سخن درباره مرگ‌اندیشی رو، چون بخشیست در واقع وقتی از شادخاری میگه، از مرثیه و دلداری دادن به دیگران میگه، به نوعی داره درباره این مرگ‌اندیشی سخن میگه.
یعنی فکر کردن در مورد مرگ و در مورد اون حرف زدن
و یاداوری این که در واقع وان ما رفتگی رو میاندیش. این کاروان، کاروان همه ما هست. زندگانی چه کوته و چه دراز، نه به آخر به مرد باید باز. هم به چنبر گذار خواهد بود، این رسن را اگرچه هست دراز. خواهی اندر عنا و شدت زی، خواهی اندر امان به نعمت و ناز. خواهی اندکتر از جهان بپذیر، خواهی از ری بگیر تا به تراز. همه باد و بود تو خواب است، خواب را حکم نی مگر به مجاز. این همه روز مرگ یکسانند، نشناسی ز یکدگرشان باز. ناز اگر خوب را سزاست، به شرط نسزد جز تو را کرشمه و ناز.
چقدر زیباست، واقعا شاهکاره. خیلی خیلی ممنون از اینکه این رو به اشتراک گذاشتید. زندگانی چه کوته و چه دراز، نه به آخر بمرد باید باز. هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را، اگر چه هست دراز. زندگی انسان رو به یک رسن، به یک تنابی که تشبیه میکنه که هر چقدر هم دراز باشه نهایتا به چنبر میرسه، دور میزنه، انگار داره اینو میگه، به پایان میرسه. و کلا این صحبت و این قسمت مرگ اندیشی ها که گفتید منو یاد این حکمت آشنا میندازه که آدمیزاد همیشه خوبه یادش باشه، این کوتاهی عمر یا گذرا بودنش. حتی یه شعاری که من تو استویسیزم روابطگری هم شنیدم به اسم ممنتو موری. ممنتو موری یعنی به یاد داشته باش فانی بودن خودت رو یا مرگ رو.
که در یکی از قسمت‌های پادکستتونم دیدم که توضیح میدید که اون رو خالکوبی کردید، این شعار رو.
بله بله، درست میگید. بله، مرسی که اشاره کردید. داره این اپیزود خالکوبی بود، بانوی خالکوب آمریکایی و پهلوان قزوینی، که اپیزود 18 فصل قبلی، فصل دوم فراگفتار میشه، که همونطور که گفتید این رو اونجا توضیح میدم که این رو خالکوبی کردم پشت مچ دست چپم. ممنتو موری. بسیار خوب. دیگه مهدی جان در مورد مرگ اندیشی چی داریم؟
مرگ اندیشی رو تموم میکنم، به همین نمونه اکتفا میکنم، میرم سراغ خردورزی. چون خردورزی آموزه است که به نوعی هم از عناصری از تفکر شعوبی توش هست، هم عناصری از تفکر اسماعیلی توش هست، و هم در واقع بخشی از تفکر ایرانی محسوب میشه. خیلی مهمه در شعر رودکی بهش اشاره بکنیم. میگه مرد ادب را خرد فزاید و حکمت، مرد خرد را ادب فزاید و ایمان. خب میدونیم که برخلاف اشعریون، رودکی به قضا و قدر اعتقادی نداره. قضا اگر داد من نستاند از تو، ز سوز دل بسوزانم قضا را. و درباره اختیار میگه زمانه اسب و تو رایز، به رای خیش تاز. زمانه گوی و تو چوگان، به رای خیشت باز. که کاملا نشون میده که یک تفکر به نوعی معتزلی رو دنبال میکنه.
به یاد ما بیارید چرا؟ اولا رایز یعنی چی و چرا این تفکر انطباق داره به تفکر معتزلی؟ یادمون بیار معتزلی بودن چجور بود؟
رایز یعنی اسب سوار، یعنی کسی که اسب رو تربیت میکنه، میرونه و میگه که در واقع افسار این اسب که زمانه باشه به دست توست و هر جوری که میخوای این اسب رو بتازون. تقدیری نیست، نمیتونی بگی که
او ما رو میرونه، ما ایم که اختیار رو دستمون داریم،
ما ایم که انان رو در اختیار داریم و این اسب رو میرانیم. و باز اون بیت دیگری که گفتم که میگه اگر که قضا داده من رو از تو نستانه، من قضا رو میسوزانم. قضا با قاف البته.
بله، قضا اگر داد من نستانه دست تو. خیلی جالب، من رو یاد یه بیت قوی میندازه ولی دارم سعی میکنم به یاد بیارم شبیه اون. ولی گفتید این
چرخ بر هم زنه، در حافظ میگه چرخ بر هم زنه و غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. اینم دقیقا یه جور قلدری در برابر تقدیر و سرنوشت هست.
درسته. گفتید معتزله، این گفت عقیده معتزلی رو به یاد ما بیارید. در واقع بر همین که اصلیه که میخواستید بهش اشاره کنید، این که به قضا و قدر و تقدیر اعتقاد ندارن، به حاکم بودن تقدیر، اینطوره؟
بله، یکی از ویژگی های معتزله اعتقاد به مختار بودن انسان هاست، اگرچه شاید نه اختیار مطلق، ولی به مختار بودن انسان ها اختیار اعتقاد دارن. و بعد این رو در جای دیگه بیشتر بهش، به معتزله بیشتر خواهیم پرداخت.
فهمیدم. پس در بحث جبر و اختیار تا حدود اختیار رو روش تاکید دارن.
بله.
بسیار زیبا. مهدی جان، بازم نمونه های دیگه به ما بگو از خردورزی اگه داری.
یک نمونه دیگر میخوام بیارم و توی این نمونه تأکیدم روی کلمه آزاده است.
چون اون دفعه گفتید که آزاده اصطلاحی بود که در واقع شعوبیه یا کلن طرز تفکر ایرانی در مقابل موالی آوردن که اونها ایرانیان رو بنده میدونستن و آزاده یعنی بنده نیستن. همینطوره دیگه، درسته؟ بفرمایید.
بله، کاملا درسته. چهار چیز مر آزاده را ز غم بخرد، تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد. هر آن که ایزدش این هر چهار روزی کرد، سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد.
بفه، عالی. من فکر میکردم که کلن خردورزی احتمالا یکی از عناصر کل سبک خراسانی هم باید باشه دیگه. ما میگیم فردوسی و شاهنامه در واقع یکی از فلسفه های اصلیشون تکیه بر خرد، حتی بیت معروفش به نام خداوند جان خرد. درست میبینم این موضوع رو؟
در بعضی از شاعران سبک خراسانی غلبه داره این مضمون، بستگی داره به اون نگرش کلامیشون، به اون مکتبی که بهش معتقدن. بعضی از اینها نه، تقدیری قدری فکر میکنن و به خردورزی عنصر اصلی شعرشون نیست.
صحیح. ولی این درسته که ما میتونیم رودکی رو یکی از پیش کسوت‌های سبک خراسانی بدونیم، درسته؟
کاملا درسته. بله، همینطور هستش.
بسیار عالی. در اینجا سه شعر دیگه از رودکی با مضمون خردورزی. این جهان را نگر به چشم خرد، نی بدان چشم کندرو نگری. همچو دریاست و از نکوکاری کشتی ساز تا بدان گذری. مهتران جهان همه مردند، مرگ را
سر همه فرو کردند، زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز نه به آخر به جز کفن بردند. بود از نعمتان چه پوشیدند، وان چه دادند و آن چه را خوردند.
و برای حسن ختام این قسمت این دو بیت معروف رودکی: من موی خیش را نه از آن می کنم سیاه، تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه. چون جامه ها به وقت مصیبت سیاه کنند، من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. خب مهدی جان، من حیفم میاد که این گفتگو رو به پایان برسونیم ولی حرف از رباعی های اون نزدیم، به خاطر اینکه از شما شنیدم که شاید یکی از اولین رباعیان فارسی بود. خب طبیعتا یکی از اولین شاعران فارسی دریه و چه بسا که این سبک از او شروع شده. لطفا درباره رباعی های رودکی به ما بگید.
بله، مثل سایر افسانه ها درباره ابداع رباعی یا ترانه یا چهارگانی به دست رودکی هم چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی داستانی داره. داستانی ذکر میکنه که واقعا نمیدونیم این داستان چقدر درست هستش، ولی اشاره میکنه که در گذری عبور میکرده، بچه های یا نوجوانانی داشتن گردو بازی میکردن، یه چاله بوده گردو رو، یا گوی بوده به اصطلاح اون روزگار، گودالی بوده، گردو رو مینداختن که بره و بیفته توی اون گودال. یکی از این نوجوانان گردوی رو میندازه و گردو ذره ذره به اصطلاح نرم نرمک به طرف اون گودال میرفته و همه منتظر بودن ببینن که مثلا کی میفته تو اون گودال یا نه. و همونطور حرکت میکرده این گردو، این جوان با خودش یا نوجوان با خودش میگفته که قلتان قلتان همی رود تا بن گو. و این نگاه میکنه میبینه عجب چیزی داره میگه، این چه موزونه. و بعد که میره خونه میشینه در همین قالب شعری میگه که خب ما به نام ترانه یا رباعی میشناسیم و یه شعر، یه وزن کاملا ایرانی هستش.
من خیلی جالبه داستان باشه، من یاد بچگی هم انداختید که تیله بازی و گردو بازی میکردیم، همیشه اون چالار هم میکندیم. درسته، قلتان قلتان همی رود تا بن گو، دم 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 دادم دادم دم دادم دادم، که بعد وضع رباعی هم کمیش همینه دیگه، لا حول ولا قوت الا بالله. بله میگفتید.
بله، در این عبارت میگنجوننش. و خب البته بعضی موافق نیستن، یعنی میگن اینم باز افسانه ای هست. ما میدونیم که پیشتر در ادبیات صوفیه رباعی سابقه داشته، ولی به هر حال بد نیست یکی دو نمونه، شاید حداقل یک نمونه از رباعی های رودکی در اینجا خونده بشه. ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه طفل بیگناه از غم تو، افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. که خب به شیوه آغازین ادوار شعر فارسی، رباعی هر چهار مصرعش ردیف و قافیه داره.
ردیفش که از غم توه، چقدر هم جالب، بازی ردیف نه آسونی. و اون الف و هی که قافیهشه، خانقاه بیگناه گاه و هزار آه، خیلی قشنگه. میشه گفت مهدی جان که به یه معنی ما قبلا هم خیلی مضمونهایی رو دیدیم در اشعار رودکی، امروز برامون خوندی، که همون شادخاری و مخالفت با تقدیر و غیره و غیره، که ما بعدا در شاعران بزرگی مثلا رباعیات خیام یا در حافظ و دیگران میبینیم. به این معنی میشه گفت که رودکی پیشکسوت این طرز تفکر هم بوده و میشه فرض کرد که اون بزرگان بعدی تا حدودی در مکتب رودکی درس خوندن؟
بله، در بعضی زمینه ها که مشخصاً بعضی از شاعران طرز تفکر رودکی را ادامه میدن، مثل خیام که خب اون حکمت و اون در واقع گذران بودن جهان و اون مسئله مرگندیشی که در شعر رودکی هست میبینیم که کاملا یه نگاه و فلسفه و جهانبینی خیامی از این سرچشمه ریشه گرفته. در حوزه های دیگر هم در زمینه شادخاری و شادمان بودن و اینها هم در شعر فارسی نمونه های زیادی داریم که این تفکر رو دنبال میکنه و قطعا سرچشمه اونها رودکی هست.
دیگه چه ربایی داریم ازش مهدی جان؟
بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد.
آن روز مباد. بسیار زیبا.
در اینجا خانش 4 رباعی زیبای دیگه از رودکی.
زلفش بکشی شب دراز اندازد، ور بکشایی چنگل باز اندازد. ور پیچ و خمش زگک دگر بکشایند، دامن دامن مشک تراز اندازد. جز حادثه هرگز طلبم کس نکند، یک پرسش گرم جز تبم کس نکند. ور جان به لب آیدم به جز مردم چشم، یک قطره آب بر لبم کس نکند. با آنکه دلم از غم هجرت خون است، شادی به غم تو هم ز غم افزون است. اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب، هجرانش چونین است و سالش چون است. هان تشنه جگر مجوی زین باغ سمر، بیدستانیست این ریاض به دو در. بیهوده ممان که باغبانت به قفاست، چون خاک نشسته گیر و چون باغ گذر.
بسیار عالی بود مهدی جان، برای ما بزم خیلی رنگین و به اصطلاح لذت آوری فراهم کردی از اشعار رودکی. حالا برای حسن ختام چی برای ما مهیا کردی؟
آخرین نمونه از شعر رودکی، یک نمونه از یا تنها نمونه از خودستایی اوست. شاعران سبک خراسانی بعدها خودستایی های فراوانی دارند و در بعضی ها در واقع شعرشون چیزی نیست جز خودستایی، اما رودکی یک نمونه خودستایی داره و میخوام اون نمونه زیبا رو پایان بخش این گفتگو قرار بدم. چو درپاش گردد به معنی زبانم، رسد مرحبا از زمین و زمانم. به صوت و نوا و به صیت معانی، طرب بخش روحم فرحزای جانم. خرد در بها نقد هستی فرستد، گوهرهای رنگین چو زاید زکانم.
بسیار زیبا، چقدر قشنگ گفته. چو درپاش گردد به معنی زبانم، رسد مرحبا از زمین و زمانم. چقدر به نرمی از خودش گفته، اون هم به شکلی که 100% در خور اونه، حتی بیشتر. خیلی خوب مهدی جان، واقعا ممنونم از این صحبت‌های بسیار خوب، آشنا کردن ما با رودکی که عالی بود، به عنوان اولین شاعری که در این مجموعه شاعران و رنج‌های دوران به ما معرفی کردی. پس اگر موافقین اپیزود و این گفتگوی رودکی رو همینجا به پایان ببریم تا در گفتگوهای بعدی بریم به سراغ شاعران دیگه.
بله، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بر عشق تو هم نه صبر پیداست نه دل، بی روی تو هم نه عقل بر جاست نه دل، این غم که مراست کوه قاف است نه غم، این دل که تو راست سنگ خارا است نه دل،
رسیدیم به پایان این گفتگوی دوم و نهایی در مورد رودکی سمرقندی در مجموع گفتگوهای شاعران و رنجهای دوران. در توضیحات پادکست و در وبسایت اطلاعات اضافی متعددی رو براتون میگذاریم، از جمله فهرست بعضی از منابع مورد استفاده مهدی و آدرس زمانی بعضی از شعرها و موسیقیها، به علاوه لینک به نسخه کاملش. تو نشست بعدی مجموع گفتگوی شاعران و رنجهای دوران که به زودی منتشر خواهیم کرد، مهدی ما رو با قسمت دیگه ای از تاریخ هزار رنگ و هزار رنج ایران آشنا خواهد کرد، از طریق معرفی زندگی و آثار یکی دیگه از شاعران پارسیگو. ولی قبل از این که این اپیزود رو ببندیم، لازمه که یادی کنیم از هنرمند نابغه فرامرز اصلانی که چند روز پیش به قول بیهقی فرمان یافت. بزرگ مردا که او بود، هم در آفرینش و هم در خوی و منش. فرامرز اصلانی با صدای زیباش، آهنگهای دلنشینش و شعرهای نوآورانش در عرصه موسیقی ایران صاحب سبک بود و راهگشا برای جوانهایی که بعد از او پا به این عرصه گذاشتن، و مهمتر از همه سرمشقی بود برای همه ما با شخصیتش و با تلاش مداومش برای ترویج زیبایی و مهر انسانی. یاد فرامرز بدون شک در خاطر ایران و ایرانی ها دیر پا خواهد بود. پایان این اپیزود رو زینت میدیم با قسمتی از یکی از بیشمار آهنگ‌های زیبای او.
آرزو چیه؟ بابام بساط داره، جوراب میفروشه، خودم ترازو داره، مامانم میره، مامانم تو خونه است، پاش درده.
پاش درده؟
آره.
تو چرا داری کار میکنی؟
مجبورم کار کنم.
برای چی مجبوری؟
دیگه بده کاریم به مردم.
به مردم بده کاری؟
دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره در هفت آسمان ندارد.
اینجایی که میبینید اسمش کارونه، اسمش
کارونه. کارون ز چشم خشکی البرز لب فرو است، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. دیوه سیاه دربند آسان رهید و ببریخت، رستم در این حیاهو گرزگران ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریای، نام تو وطن نام و نشان ندارد. هرگز نخواب دورو ای مهر آریایی، بی نام تو وطن
وطن نام و نشان ندارد.
نار نخوردی هنوز؟
نه.
چند وقت اینجایی؟
دارا کجای کاری دزدان سرزمینم بر بی ستون نویسم دارا جهان ندارم. آیین به داد خواهی فریاد من بلند است اما چه سود اینجا نوشیروان ندارم. سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی اما صدا و افسوس شیر جیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد. هرگز نخواب ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد. بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد. حکیم توسی شاهنامه ای سراید شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. بر نام پاس دریا نامی دگر نهادند گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی بی نام تو وطنی نام و نشان ندارد. هرگز نخواب کوروش.
به امید دیدار در اپیزود بعدی فراگفتار.